رادیو کالج پارک. برنامه هفتگی از دانشگاه مریلند. برنامه 184 جمعه 6 دی ماه 1387 برابر با 26 دسامبر 2008. یکی از مسائلی که این روزها نگرانی زیادی رو در سراسر جهان به وجود آورده، مسئله رکود اقتصادیه که اکثر کشورهای جهان با اون مواجهند. یکی از نشانه‌های این رکود هم کاهش شدید شاخص‌های سهام یا بازار بورسه. من افشین هستم و امروز می‌خوام در مورد بازار سهام با شما صحبت کنم. در آمریکا معمولاً 3 شاخص عمده سهام وجود داره: داو جونز، S&P 500 و نزدک. داو جونز اینداستریال اوریج شاخصی که از میانگین بهای سهام 30 شرکت بزرگ آمریکایی به دست میاد. S&P 500 هم میانگین وزنی 500 شرکت بزرگی رو شامل میشه که سهامشون در بازار آمریکا معامله میشه. و نزدک کامپوزیت هم میانگین بهای سهام شرکت هایی که در بازار نزدک به فروش میرسند. نزدک بزرگترین بازار سهام الکترونیک در آمریکاست که حجم معاملات اون در روز هم از نظر تعداد و هم از نظر ارزش پولی از تمامی بازارهای دیگه در دنیا بیشتره. تمامی معاملات سهام در نزدک از طریق یک سیستم کامپیوتری عظیم و فوق‌العاده پیچیده انجام میشه. در برنامه امروز میخوام شما رو با بازار سهام نزدک، نحوه کار اون و تا حدودی هم تکنولوژی مورد استفاده در اون آشنا کنم. نزدک که مخفف National Association of Securities Dealers Automated Quotations هست، در سال 1971 پایه‌گذاری شد. صاحب نزدک کمپانی نزدک اولمکس گروپ هست که سهام خودش هم به همراه حدوداً 3200 کمپانی دیگه در نزدک معامله میشه. نزدک که نخستین بازار سهام الکترونیک در دنیا بود، در ابتدا فقط یک بولتین بورد سیستم بود که کاربرا با اتصال به اون اطلاعات مورد نیازشون در زمینه سهام شرکت‌ها رو به دست می‌آوردن، اما هیچ خرید و فروشی به صورت الکترونیک در اون انجام نمی‌شد. به علاوه در ابتدا بروکرها یا دلالای سهام استقبال چندانی از نزدک نمی‌کردند، چرا که استفاده از نزدک باعث کاهش سود اونها می‌شد. تا سال 1987 معاملات در نزدک به صورت تلفنی انجام می‌شد. اما وقتی که در ماجرای سقوط سهام در اکتبر 1987 اکثر تلفن‌ها بدون جواب موندن، نیاز به امکان مبادله الکترونیک سهام احساس شد و در نتیجه نزدک این امکان رو به وجود آورد. نزدک همچنین نخستین بازار سهامی بود که اطلاعات سهام رو در اختیار عموم قرار داد و باعث فعال شدن مردم عادی در امر خرید و فروش سهام شد. در سال 1992 نزدک به بازار سهام لندن متصل شد و بدین شکل اولین اتصال بین قاره بازار سهام رو به وجود آورد. در حال حاضر 335 شرکت غیر آمریکایی از 35 کشور دنیا در کنار شرکت‌های آمریکایی سهام خود را از طریق نزدک ارائه می‌کنند. سیستم نزدک در 3 سطح مختلف می‌تونه مورد استفاده قرار بگیره. در ابتدایی ترین سطح نزدک پایین ترین قیمت درخواستی فروش و بالاترین قیمت پیشنهادی برای خرید رو در مورد سهام هر شرکت اعلام میکنه. در سطح دوم تمامی قیمت‌های پیشنهادی خرید و فروش به همراه اطلاعات مربوط به معاملات سهام هر شرکت در اختیار کاربران قرار می‌گیره و در عالی‌ترین سطح که فقط مورد استفاده دلالای سهام قرار می‌گیره امکان ارائه پیشنهاد قیمت خرید یا فروش و در نتیجه معامله سهام رو فراهم می‌کنه. در واقع هر خریدار یا فروشنده سهام باید از طریق یکی از بروکرها یا شرکت‌های واسطه‌ای که با سیستم نزدک در ارتباط هستند معامله خودش رو انجام بده. معاملات نزدک از ساعت 9:30 صبح تا 4 بعد از ظهر به وقت شرق آمریکا که در حقیقت وقت بازار سهام وال استریت در نیویورک هم هست انجام میشه. خب اما حالا ببینیم که نزدک چجوری کار میکنه. سیستم نزدک از 3 بخش اصلی تشکیل میشه. اینترفیس یا رابط کاربر، مچینگ انجین یا موتور تطبیق و کد سرویس یا سرویس اعلام قیمت. حالا ببینیم هر کدوم از این سرویس ها چه کاری رو انجام میدن. سرویس اعلام قیمت در هر لحظه اون چه رو که در نزدک اتفاق میفته از جمله قیمت‌های پیشنهادی خرید و فروش و همچنین بهای نهایی و حجم معاملات انجام شده سهام هر شرکت رو لحظه به لحظه گزارش می‌کنه که این اطلاعات مورد استفاده دلالان بورس، شبکه‌های خبری و همچنین مردم عادی قرار می‌گیره. سرویس دوم یعنی رابط کاربر سرویسیه که قیمت‌های پیشنهادی خرید و فروش رو به سیستم وارد می‌کنه. هر واسطه سهام از طریق یک کامپیوتر به سیستم رابط متصل میشه. و بالاخره سرویس سوم یا موتور تطبیق که در واقع قلب نزدک رو تشکیل میده از یک کامپیوتر با قابلیت اطمینان فوق‌العاده بالا ساخته شده که پیشنهادهای خرید و فروش رو که از طریق سرویس رابط به اون وارد میشه یک جا جمع میکنه و سعی در تطبیق اونها با هم دیگه میکنه. برای اینکه بهتر متوجه بشیم که موتور تطبیق چجور کار میکنه بذارید یک مثال براتون بزنم. فرض کنید که تعداد فروشنده میخوان سهام یک شرکت رو بفروشن. فروشنده اول میخواد 100 سهم رو به قیمت 15.5 دلار بفروشه و فروشنده دوم میخواد 100 سهم رو به قیمت 16.5 دلار بفروشه. همچنین فرض کنید خریداری هست که به دنبال خرید 100 سهم به قیمت 15 دلاره. خب در این حالت چون بالاترین قیمت خرید موجود یعنی 15 دلار از پایین ترین قیمت فروش یعنی 15.5 دلار پایین تره هیچ معامله صورت نمیگیره. حالا فرض کنید خریدار دیگه پیدا میشه که حاضر 100 سهم رو به قیمت 16 دلار بخره. خب حالا این قیمت از پایین ترین قیمت فروش یعنی 15.5 دلار بالاتره. در این حالته که موتور تطبیق این دو درخواست یعنی خرید 100 سهم به قیمت 16 دلار و فروش 100 سهم به قیمت 15.5 دلار رو با هم پیوند میده و معامله به قیمت 15.5 دلار یعنی قیمت درخواستی فروشنده انجام میشه. پس فروشنده پولی رو که مورد نظرش بوده به دست آورده و خریدار هم سهام رو به قیمتی ارزان‌تر از چیزی که مورد نظرش بوده خریده. البته در بازار واقعی سهام معمولاً اختلاف بین قیمت خرید و فروش در حدود 1-2 سنت بیشتر نیست. نتیجه معامله انجام شده و همچنین قیمت‌های پیشنهادی سهام هم از طریق سرویس اعلام قیمت به خارج ارسال میشه و خریدارا و فروشنده‌های بعدی میتونن از اون به عنوان معیاری جهت قیمت مناسب برای خرید و فروش سهام اون شرکت استفاده کنن و پیشنهادهای بعدی خودشون رو بر اساس اون تنظیم کنن. خب اما برای درک بهتر سرویس نزدک بهتره که مقداری هم با مفهوم قیمت باز و بسته شدن سهام در هر روز یا قیمت اوپنینگ و کلوزینگ آشنا بشین. در پایان هر روز یعنی ساعت 4 بعد از ظهر وقتی که بازار بورس بسته میشه آخرین قیمت معامله سهام هر شرکت به عنوان قیمت کلوزینگ ثبت میشه. این قیمت ممکنه با قیمتی که سهام در روز بعد با اون باز میشه متفاوت باشه. در واقع اخباری که بعد از بسته شدن بازار سهام بیرون میاد به علاوه پارامترهای دیگه میتونن روی قیمت آغازین روز بعد تأثیر بذارن. اما سوال اینه که چجوری این قیمت تعیین میشه؟ در صورتی که هیچ معامله‌ای در طول شب صورت نمیگیره. جواب اینه که هرچند معامله‌ای بعد از ساعت 4 انجام نمیشه اما فروشنده‌ها و خریدارا همچنان میتونن قیمت‌های پیشنهادی خودشون رو وارد سیستم نزدک کنن. این پیشنهادها ذخیره میشه و سیستم کامپیوتری نزدک بر اساس اون قیمت رو برای روز بعد تعیین میکنه. اما چجوری؟ یه راه اینه که تمامی پیشنهادهای خرید و فروش رو وارد موتور تطبیق کنه و به همون صورتی که در طول روز عمل تطبیق انجام میشه و قیمت تعیین میشه، به همون شکل قیمت آغازین انتخاب بشه. اما ایراد این روش اینه که برخلاف طول روز که خریدارا و فروشنده بر اساس مشاهده قیمت‌ها و معاملات میتونن قیمت خودشون رو تصحیح کنند، اینجا این کار نمیتونه انجام بشه. پس این روش نمیتونه عادلانه و دقیق باشه. به همین دلیل نزدک روش دیگه رو استفاده میکنه. در این روش یک برنامه کامپیوتری بر اساس قیمت‌های پیشنهادی شب گذشته یک قیمت نسبتاً عادلانه رو انتخاب میکنه و به علاوه اختلاف بین میزان تقاضاهای خرید و فروش رو هم به دست میاره. بعد درست پیش از باز شدن بازار این دو عدد رو اعلام میکنه و به خریدارها و فروشنده‌ها این امکان رو میده که در یک بازه زمانی بسیار کوتاه، مثلا 2 دقیقه، قیمت‌های پیشنهادی خودشون رو اعلام کنن و بر اساس این پیشنهادها قیمت تخمینی خودش رو برای هر سهم تصحیح میکنه و به عنوان قیمت اوپنینگ اعلام میکنه. توجه داشته باشین که قیمت بسته شدن سهام هم به اندازه قیمت باز شدن اون اهمیت داره و مبنای بسیاری از تحلیل‌ها و همچنین پیشنهادهای بعد از بسته شدن بازاره. در نتیجه فرایندی مشابه اون چه که در ابتدای روز انجام میشه، در انتهای روز هم برای تعیین قیمت بسته شدن سهام انجام میشه. خب بذارین مقداری هم در مورد تکنولوژی نزدک براتون بگم. همونطور که میتونید حدس بزنید، یک سیستم کامپیوتری بسیار قدرتمند با برنامه‌های فوق‌العاده پیچیده برای بخش‌های مختلف نزدک مورد استفاده قرار می‌گیره. اما مسئله مهمی که در سیستمی مثل نزدک که روزانه میلیون‌ها معامله به ارزش میلیاردها دلار در اون انجام میشه، حائز اهمیت قابلیت اطمینان یا ریلایبیلیتی و همچنین امنیت یا سکیوریتی اونه. از این لحاظ نزدک یکی از بی‌نظیرترین سیستم‌هاست. نشونه بارز این مسئله هم اینه که نزدک 2 تا از فجایع بزرگ چند سال اخیر رو با موفقیت پشت سر گذاشت. فاجعه اول حمله 11 سپتامبر 2001 و فاجعه دوم خاموشی سراسری شمال شرق آمریکا در اوت 2003 بود. برای اطمینان از امنیت اطلاعات، نزدک از یک سیستم بکاپ یا پشتیبان استفاده می‌کنه که بیش از 300 مایل از سیستم اصلی فاصله داره. 2 مرکز داده نزدک در 2 منطقه کاملا متفاوت از نظر زمین شناسی و آب و هوایی و همچنین جدا از لحاظ انتقال برق قرار دارند. تا ریسک تحت تأثیر قرار گرفتن هر 2 مرکز بر اساس یک بلای طبیعی یا غیر طبیعی به حداقل برسه. مرکز اصلی نزدک که در شمال شرق آمریکا قرار داره و از سال 1971 مشغول به کاره، از 2 مرکز جداگانه تأمین برق میشه. به علاوه 4 ژنراتور دیزلی که هر کدوم توان 1500 کیلووات را دارن در این مرکز وجود داره که هر کدوم به تنهایی میتونن برق پشتیبان سیستم رو تأمین کنن. 3 مخزن سوخت 36000 گالونی هم میتونه سوخت ژنراتورها رو برای مدت 1 هفته تأمین کنه. 6 باتری 675 کیلوواتی هم برق سیستم UPS یا برق کمکی سیستم رو تأمین میکنه. اطراف کامپیوتر اصلی نزدک با دیوارهای بتونی و فولاد محافظت میشه و انواع و اقسام سیستم‌های امنیتی از جمله دستگاه‌های شناسایی فلز، اثر انگشت و 60 دوربین دیجیتال به کار گرفته میشه. تمامی کارکنان مرکز هم از طریق FBI یا پلیس آمریکا مجوز امنیتی دریافت می‌کنند. دومین پایگاه داده هم که از 21 سال پیش فعال شده، اکنون در مکان نامعلومی قرار داره که از پایتخت آمریکا یعنی شهر واشنگتن هم فاصله داره و سیستم‌های امنیتی و تأمین توان هم در اون کمابیش مشابه مرکز اولیه. چندین شبکه ارتباطی مختلف هم جهت اتصال به هر 2 مرکز وجود دارن که هر شرکت واسطه میتونه به هر کدوم از این 2 مرکز که میخواد متصل بشه. از سال 2004 8 سناریوی خرابی مختلف به طور مدام مورد آزمایش قرار میگیره و تست های مختلفی هم با فاصله های زمانی معین بر روی هر 2 مرکز انجام میشن. با در نظر گرفتن تمامی مسائل ذکر شده، نزدک موفق شد در تمامی روز 11 سپتامبر 2001 به کار خودش ادامه بده و در باقی روزهای اون هفته هم به سازمانهای مرتبط اجازه ارتباط با سیستم رو بده و در هفته بعد هم ارتباط خودش رو با بیش از 4000 شرکت که سهام خود رو در نزدک ارائه می کردند برقرار کنه. از اون زمان هم تا کنون بر اساس تجربیات به دست اومده از اون حادثه و همچنین قطع برق در سال 2003، نزدک امنیت سیستم‌هاش رو بهبود بخشیده. خب و اما پیش از پایان برنامه به یک نکته دیگه هم در مورد نزدک اشاره کنم. و اون اینکه سرویس اعلام قیمت نزدک از تاریخ دوم ژوئن 2008 به صورت همزمان یا ریل تایم در اومده و هر کس میتونه بهای لحظه‌ای سهام هر شرکت رو مشاهده کنه. تا پیش از این تاریخ این اطلاعات فقط برای مشتریای خاص، یعنی همون شرکت‌های واسطه، به صورت همزمان بود و مردم عادی این اطلاعات رو با 15 دقیقه تأخیر دریافت می‌کردند، که البته 15 دقیقه در بازار سهام عدد بزرگی به نظر می‌رسه. خب امیدوارم که از این برنامه استفاده کرده باشین. منبع اصلی من برای این برنامه سایت نزدک، سایت How Stuff Works و دانشنامه ویکی‌پدیا بود که لینک این منابع رو در وبسایت رادیو براتون میذارم. از توجهتون به این برنامه متشکرم. شاد و پیروز باشید.
هیستوری براتون صحبت خواهم کرد. همونطور که میدونید سه نوع اصلی حساب بانکی وجود داره. یکی چکینگ اکانت که همون حساب جاریه، سیوینگز اکانت که حساب پسندازه و کریدیت اکانت که حساب اعتباریه. در زمینه کارت‌های بانکی هم دو نوع کارت اصلی وجود داره. یکی دیبیت کارت یا پریپید کارت هست و دیگری هم کریدیت کارت هست. دیبیت کارت معمولاً با یک چکینگ اکانت مرتبط هست و به این صورتی که هر وقت شما از اون دبیت کارتتون استفاده میکنین، اون پولی که خرج میکنین مستقیما از چکینگ اکانت شما برداشته میشه. در مورد کریدیت کارت قضیه متفاوته. به این صورت که شما اول خرج میکنین و بعداً پولشو میدین و بر حسب اینکه چقدر دیر پولشو بدین ممکنه بهره‌ای هم مجبور باشه که بدین. در ادامه یک سری اصطلاحات رو که در زمینه کریدیت کارت کاربرد داره رو به صورت خلاصه براتون معرفی میکنم. اصطلاح اول لاین آف کردیته که مقدار اعتباری که بانکتون به شما داده نشون میده. به این معنی که شما هیچ وقت نمیتونید بیشتر از این مقدار بدهکار بشید به بانکتون. مورد بعدی بالانسه که معنی بدهی فعلی شما به بانکتونه. دقت داشته باشید که بالانس شما نمیتونه از لاین آف کردیتتون بیشتر بشه. به این معنی که وقتی بالانستون به لاین آف کردیتتون برسه دیگه شما نمیتونید خرج کنید با کردیت کارتتون. اصطلاح بعدی بیلینگ سایکله که معنی دوره زمانیه که در انتهای اون بانک شما براتون صورت حساب میفرسته. این زمان معمولاً یک ماهه، به این معنی که در انتهای هر ماه شما یک صورت حساب از بانکتون دریافت میکنید. مورد بعدی بیل یا صورت حساب هست که همونطور که گفتم در انتهای هر بیلینگ سایکل براتون فرستاده میشه و تمام خریدهایی که کردین، بدهی کلیتون و یه سری اطلاعات دیگر رو با جزئیات کامل مشخص میکنه. اصطلاح بعدی ترانزکشن هست. شما وقتی که صورت حساب دریافت میکنید، تمام خرجهایی که کردید با ذکر جزئیات شامل اینکه به چه کسی اون پول رو پرداختید، مقدارش چقدر بوده و در چه تاریخی پرداخت شده، لیست شده و به هر کدوم از این موارد پرداخت میگن یک ترانزکشن. البته این نکته رو هم در اینجا بگم که اکثر بانک‌ها امکان آنلاین بانکینگ رو برای مشتریاشون فراهم میکنن، به این صورت که شما میتونید از طریق اینترنت در هر لحظه تمام ترانزکشن ها و صورت حسابتون رو تا اون لحظه مشاهده بکنید. اصطلاح بعدی APR هست یا Annual Percentage Rate که این نرخ بهره‌ایه که به بدهی شما تعلق میگیره. این نرخ به دو صورت هست، یکیش فیکس APR یا APR ثابت و دیگری Variable APR یا APR متغیر. مقدار APRتون رو معمولاً بانکتون از روی اینکه چقدر آدم معتبری هستین مشخص میکنه. فیکس APR معمولاً بهتره و معمولاً هم از Variable APR کمتره مقدارش. همونطور هم که از اسمش مشخصه مقدارش ثابته و در مرور زمان به صورت عادی تغییر نمیکنه. Variable APR که معمولاً بیشتر هم هست به این صورت حساب میشه که Prime Rate رو به اضافه یک مقدار ثابت میکنه. Prime Rate یک نرخ بهره‌ایه که توسط Wall Street Journal در انتهای هر ماه چاپ میشه. مقدار Prime Rate در این لحظه در آمریکا 8.25% و در کانادا 6%. به صورت سنتی Prime Rate رو اینطور حساب میکنن که نرخ بهره وام‌های فدرال رو به اضافه 3 میکنن. وام‌های فدرال یک سری وام‌های با بهره بسیار پایین هست، در حدود 5% که دولت فدرال به شهروندان آمریکایی که یک سری شرایط خاصی رو داشته باشن، مثلا زیر خط فقر باشن، ارائه میکنه. همونطور که گفتم وریبل ای پی آر رو بانکتون به این صورت براتون مشخص میکنه که میگه یک مقدار خاصی بیشتر از پرایم ریت باید باشه. مثلا فرض کنید که بانک من ممکنه بهم بگه که ای پی آر من هست 8 به اضافه پرایم ریت. در این صورت ای پی آر من در این لحظه خواهد بود 16.25%. هرچند که مقدار ای پی آر به صورت سالانه گفته میشه ولی مقدار بهره به صورت روزانه محاسبه میشه. به این صورت که بالانس شما در انتهای هر روز استفاده میشه برای محاسبه مقدار بهره در اون روز. اصطلاح بعدی گریس پریود هست، به معنی مدت زمانی بعد از انتهای بیلینگ سایکلتون که اگه در اون مدت تمام بدهیتون رو به صورت کامل بپردازید هیچ گونه بهره‌ای براتون محاسبه نمیشه. این مدت زمان معمولا بین 20 تا 25 روز. توجه داشته باشید که گریس پریود تنها در صورتی به شما تعلق میگیره که صورت حساب قبلیتون رو به طور کامل پرداخت کرده باشید. مثلا فرض کنید که اگر صورت حساب قبلی من 1500 دلار بوده باشه و من 1499 دلار اون رو پرداخت کرده باشم، اون 1 دلار بعدی به بیلینگ سایکل بعدی من منتقل میشه و این باعث میشه که گریس پریود من از بین بره. به این معنی که تو این بیلینگ سایکل جدید من هر چیزی که خرج کنم به صورت روزانه بهرهش حساب میشه و در صورت حساب بعدی من این بهره لحاظ خواهد شد. دقت داشته باشید که وقتی صورت حساب دریافت میکنید در اون صورت حساب یک مقدار مینیمم مشخص شده و یک تاریخی که تا اون تاریخ حداقل اون مقدار مینیمم رو از بدهیتون رو شما باید بپردازید. این مقدار معمولا بین 1 تا 2% کل بدهیتونه. بقیه بدهیتون هم که باقی میمونه به بالانس بیلینگ سایکل بعدیتون منتقل میشه و بهرهش هم به صورت روزانه حساب میشه از این به بعد. مورد بعدی که میخوام راجعش صحبت کنم بالانس ترانسفر هست. بالانس ترانسفر به این معنیه که شما بالانستون رو از یک کریدیت کارت به یک کریدیت کارت دیگه منتقل بکنید. هدف از این کار هم معمولا اینه که شما بالانستون رو از یک کریدیت کارتی که APR بالاتری داره منتقل کنید به یک کریدیت کارتی که APR پایین‌تری داره تا اینکه بهره کمتری رو در طول زمان بپردازید. یک استفاده دیگه که شما از کریدیت کارتتون میتونید بکنید کش ادوانس است. کش ادوانس به این معنیه که شما در واقع پول مستقیما از اکانت کریدیت کارتتون برمی‌دارید. یک نکته قابل توجه اینه که شما نمیتونید تمام لاین اف کریدیتتون رو به صورت کش ادوانس بگیرید. در واقع کش ادوانس معمولا یک لیمیت جداگانه داره که ممکنه نصف لاین اف کریدیتتون یا حتی کمتر از اون باشه. معمولا برای دریافت کش ادوانس به دستگاه ATM مراجعه میکنید و از پین کدتون هم مجبورین استفاده بکنید. دقت داشته باشید که هر وقت که از پین کدتون استفاده میکنید این یک کش ادوانس محسوب میشه، حتی اگه این کار رو توی فروشگاه انجام بدید. یک نکته خیلی مهم که باید بهش توجه داشته باشین اینه که کریدیت کارت کمپانی ها معمولا یه سری چک هم در اختیار شما میذارن. دقت داشته باشید که استفاده از این چک ها معادل کش ادوانس حساب میشه. یک نکته مهم که باید بهش توجه داشته باشین اینه که کریدیت کارت شما 3 تا APR جدا داره. APR اصلی اون که APR خرید باشه مربوط به حالتیه که شما از کریدیت کارتتون برای خرید استفاده میکنین، چه به صورت آنلاین و چه به صورت اینکه برید در فروشگاه و در دستگاه کارت ریدر کریدیت کارتتون رو بکشین. APR دوم APR مربوط به بالانس ترانسفر که معمولاً از APR مربوط به خرید یکمی بیشتره. APR سوم هم APR مربوط به کش ادوانس که به مراتب از APR بالانس ترانسفر و APR خرید بیشتره. به عنوان مثال APR خرید شما ممکنه که 10% باشه، APR بالانس ترانسفرتون ممکنه که 12% باشه و APR کش ادوانس شما ممکنه که 24% باشه. نکته دیگه این که برای بالانس ترانسفر و کش ادوانس علاوه بر این که یک APR جدا وجود داره، معمولا یک هزینه جدا هم وجود داره که به اون کش ادوانس فی یا بالانس ترانسفر فی میگن. به عنوان مثال مقدار کش ادوانس فی برای بانک آف امریکا برابر 3% مقدار کش ادوانس و حداقل هم 10 دلار و حداکثر هم 75 دلاره. در ادامه میخوام راجع به خطاهای کریدیت کارتی و جریمه های اون صحبت کنم. دو تا چیز هستش که باعث میشه که شما مجبور شین هزینه رو به عنوان جریمه بپردازین. یکی خرج کردن اوور لیمیت هست، یعنی بیشتر از کریدیت لاینتون خرج کنین، و یکی دیگه هم ندادن به موقع بدهیتون هست که در واقع اون مینیمم مقدار بدهی که مشخص شده در صورت حسابتون رو شما اگه تا تاریخی مشخص شده نپردازین، این باعث میشه که شما جریمه بشین. مقدار جریمه ها بین بانک های مختلف فرق میکنه، ممکنه به مقدار درصد بدهیتون یا مقدار درصد اوور لیمیت رفتنتون بستگی داشته باشه. مثلا بانک آف امریکا 35 دلاره برای اوور لیمیت مقدار جریمهش. نکته دیگه راجع به اوور لیمیت شدن اینه که شما وقتی به در واقع لیمیت لاین آف کردیتتون میرسید، از اون به بعد هر خریدی که انجام بدید با کردیت کارتتون این ترانزکشنش کنسل میشه و مثلا فرض کنید که اگه توی فروشگاه چیزی بخواید بخرید، وقتی که کارتتون رو میکشین تو دستگاه کارت ریدر به شما میگه که به اندازه کافی کردیت ندارین. ولی اگه مقداری که میخواید بخرید و بالای لاین آف کردیتتون برید مقدار زیادی نباشه، مثلا فرض کنید که کمتر از 10% از لاین آف کردیتتون باشه، معمولا بانک ها ترانزکشن شما رو کنسل نمی کنن، ولی در هر صورت شما باید اون مقدار جریمه رو بپردازید برای اوور لیمیت رفتن. نکته دیگه که وجود داره اینه که اگه شما یک چنین خطایی انجام بدین، علاوه بر هزینه‌ای که باید به عنوان جریمه بپردازین، APR هاتون هم افزایش پیدا میکنه به یه مقداری که بهش میگن دیفالت APR. معمولا دیفالت APR یه چیزی در حدود 30%، و این وضعیت برای چند بیلین سایکل ممکنه به همین صورت باقی بمونه قبل از اینکه APR های شما به حالت عادی برگردن. موضوع بعدی که میخوام راجعش براتون صحبت کنم کریدیت کارت لایبیلیتیه. این به معنی مسئولیتی که شما دوسته دارین در قبال کریدیت کارتتون در صورتی که دزدیده بشه، یا اینکه یک نفر شمارش رو مثلا فرض کنین که به صورتی به دست بیاره و به صورت غیرقانونی از کارت شما استفاده بکنه. یک قانونی وجود داره که توسط دولت فدرال تصویب شده که به موجب این قانون اگر که شما یک همچین اتفاقی رو به موقع به کریدیت کارت کمپانیتون اطلاع بدین، حد اکثر در قبال 50 دلار از این استفاده غیرقانونی مسئول هستیم. البته در حال حاضر بیشتر کریدیت کارت کمپانی ها یک زیرو لایبیلیتی پالیسی دارن، به این معنی که شما هیچ مسئولیتی در قبال استفاده غیرقانونی از کریدیت کارتتون ندارین به شرط اینکه به موقع اطلاع بدین، و معمولا مدت زمانی هم که شما وقت دارین برای اینکه اطلاع بدین یک چیزی در حدود 60 روزه. این زیرو لایبیلیتی پالیسی البته در قبال بعضی از دبیت کارت ها هم وجود داره، هرچند که قانون فدرالی وجود نداره که بانک ها رو مجبور بکنه که چنین پالیسی برای دبیت کارت ها بذارن. به خاطر همین از این نظر کریدیت کارت ها میشه گفت که امنیت بیشتری دارن نسبت به دبیت کارت ها. البته در اینجا یک نکته بسیار مهم وجود داره و اونم اینه که این قانون مکسیموم لایبیلیتی فدرال و این زیرو لایبیلیتی پالیسی که بانک ها دارن فقط در قبال کریدیت ترانزکشن ها هستش. در واقع وقتی که شما از کریدیت کارت یا دبیت کارتتون استفاده میکنین، دو جور ترانزکشن وجود داره، یکی کریدیت ترانزکشن و دیگری دبیت ترانزکشن که به اون پین ترانزکشن هم میگن. در حالت عادی که شما به صورت کریدیت ترانزکشن از کارتتون استفاده میکنین، همین که فرض کنین که به صورت آنلاین یه چیزی رو میخرین یا که کارتتون رو دیگه دستگاه کارت ریدر میکشین، کریدیت کارت کمپانی شما در این حالت اون پولی رو که شما پرداخت میکنین رو در واقع مدتی بعد به اون فروشنده پرداخت میکنه. مثلا فرض کنین که ممکنه یک یا دو ماه بعد این پول رو در واقع پرداخت بکنه، ولی یک دبیت یا پین ترانزکشن به این صورته که مثلا فرض کنید که شما وقتی به دستگاه ATM مراجعه میکنید یا در یک فروشگاهی در یک دستگاه کارت ریدر کارتتون رو میکشید، بعدش پین کدتون رو وارد میکنید که در این حالت بانک شما موظفه که اون پول رو در همون روز منتقل بکنه به فروشنده یا اون کسی که دارین بهش در واقع پول رو پرداخت میکنی، یا اینکه اگر از دستگاه ATM دارین استفاده میکنی که در همون لحظه کش به شما داده میشه. نکته مهم راجع به پین ترانزکشن ها این هستش که اولا که اون قانون مکسیمم لایبیلیتی فدرال و همینطور این زیرو لایبیلیتی پالیسی که کریدیت کارت کمپانی ها دارن راجع به پین ترانزکشن ها وجود نداره و در ضمن شما اگه که با کریدیت کارتتون یک پین ترانزکشن انجام بدید این کش ادوانس حساب میشه و شما ای پی آر بسیار بیشتری معمولا مجبورین بپردازین و اگر هم با دیبیت کارتتون این کار رو انجام بدین، اگر که از یک ATM دارین پول میگیرین که مال یک بانک دیگه است، معمولا یه مقدار اضافی باید پول بدین به اون بانک دیگه که مثلا ممکن فرض کنید 2 دلار باشه و اگر هم که توی فروشگاهی چنین کاری بکنین بانک شما یه چیزی در حدود 25 سنت هزینه اضافی از شما میگیره. در ادامه راجع به شکل ظاهری کریدیت کارت ها یه مقدار میخوام صحبت بکنم. 4 تا شرکت اصلی که کریدیت کارت در واقع صادر میکنن ویزا، مسترکارت، امریکن اکسپرس و دیسکاور هستن که ویزا و مسترکارت تقریبا 2 تا بزرگترین شرکت کریدیت کارت در دنیا هستن که ویزا از همشون بزرگتره و هر جایی که در واقع کریدیت کارت قبول بکنن حتما کریدیت کارت ویزا رو هم قبول میکنن. اون چیزی که در عمل شرایط کریدیت کارت شما مثل APR یا لاین اف کریدیتتون مشخص میکنه در واقع بانکیه که اون کریدیت کارت رو به شما میده که این بانک ممکنه که هر کدوم از این 4 نوع کریدیت کارت رو داشته باشه و به شما بده. معمولا خود این کریدیت کارت کمپانی ها کریدیت کارت مستقیما نمیدن بهتون غیر از امریکن اکسپرس و دیسکاور. معمولا ویزا و مسترکارت رو شما بعد از طریق بانک دیگه بگیرید. کریدیت کارت یک نوار مغناطیسی در کنارش داره که وقتی شما در یک کارت ریدر دستگاه ATM میذارید تمام اطلاعات مربوط به کریدیت کارتتون در اون نوار مغناطیسی ذخیره شده. روی کریدیت کارت یک عدد 16 رقمی هست که شماره کریدیت کارت شماست که از این شماره وقتی که می‌خواید به صورت آنلاین از اینترنت چیزی خرید کنید استفاده می‌کنید. در پشت کریدیت کارت یک عدد 3 رقمی هست که کریدیت کارت وریفیکیشن کد بهش میگن که البته برای امریکن اکسپرس این عدد 4 رقمی هست. آدرسی که شما به بانکتون در واقع دادید که در واقع صورت حساباتون رو به اون آدرس میفرستن بهش میگن بیلینگ آدرس که این خیلی آدرس مهمیه. وقتی که شما یه چیزی رو به صورت آنلاین میخرید بیلینگ آدرستون رو هم باید وارد کنید که در صورتی که این آدرس مطابقت نداشته باشه با آدرسی که تو بانک در واقع مشخص کردین اون ترانزکشن توسط بانک شما انجام نمیشه و رد میشه. بعضی وقتا هستش که شما وقتی که در اینترنت یک پولی رو دارین پرداخت میکنین به صورت آنلاین چیزی در واقع به صورت فیزیکی در قبالش برای شما پست نمیشه. مثلا فرض کنید که هزینه عضویت یک سایتی رو دارین شما میپردازین یا میخواین که به خیریه یه مقداری کمک بکنین که در این صورت معمولا اون سایت مورد نظر از شما کریدیت کارت وریفیکیشن کد رو هم میپرسه. نکته دیگه این که بعضی از بانک ها عکس شما رو هم روی کریدیت کارتتون پرینت میکنن و حتی بعضیشون اجازه میدن که هر تصویری رو که میخواین روی به عنوان پسزمینه این کریدیت کارتتون روی کریدیت کارتتون قرار بدین. و بعضی دیگه از بانک ها هم یک سری مینی کارت میتونن بهتون بدن که در واقع یک کریدیت کارت با سایز کوچیکه که میتونین تو جاک کلیدیتون قرار بدین. در ادامه میخوام راجع به انواع کریدیت کارت ها از نظر مزیت هایی که دارن این مقدار صحبت بکنم. بعضی از کریدیت کارت ها هستن که APR خریدشون پایینه چون کریدیت کارت های معمولا به عنوان وام فایده دارن. مثلا فرض کنید من یه چیز گرونی میخوام بخرم که به اندازه کافی در این لحظه پول ندارم، میرم اینو میخرم و بعدن به صورت ماهانه به صورت تدریجی بدهیم رو پس میدم و البته خب مقدار بهره‌ای هم که میدم به اندازه اون APR خرید هست. دسته دیگه ای از کریدیت کارت ها APR بالانس ترانسفر پایینی دارن. این کریدیت کارت ها به این درد میخورن که شما بالانسی که روی کریدیت کارت های دیگه ای دارین که APRشون زیاد هست رو منتقل میکنین به این کریدیت کارت ها و بعد بدهیتون رو از روی این کریدیت کارت ها پس میدین. نکته دیگه این که خیلی از کریدیت کارت ها APRشون در ابتدا توی 6 ماه یا 1 سال اول کمتره که به این میگن اینتروداکتوری APR که ممکنه که 0% باشه. در این صورت به این معنی که شما تو 6 ماه اول هیچ بهره‌ای لازم نیست بدین. این introductory APR معمولا فقط مربوط به APR خرید میشه و در بعضی موارد هم مربوط به APR balance transfer ولی معمولا cash advance introductory APR نداره. یک نکته خیلی مهم اینه که تو اون مدت اینتروداکتوری ای پی آر هم شما هنوز بعد که اون مقدار حداقل بدهیتون رو در هر ماه بپردازید و اگر که اینو به موقع نپردازید یا یعنی که اگر اوور لیمیت خرج کنید اینتروداکتوری ای پی آرتون از بین میره و ای پی آرتون افزایش پیدا میکنه به مقدار دیفالت ای پی آر. بعضی از انواع دیگه کردیت کارت امتیازات دیگه‌ای رو بهتون میدن، مثلا فرض کنید که میگن به ازای هر یه دلاری که میخرین یک پوینت بهتون میدن و مثلا به ازای هر 1000 پوینتی که جمع کنین 5 دلار یا 10 دلار بهتون پول میدن. یا اینکه فرض کنید که میگن به ازای هر یک پوینتتون یک مایل بهتون میدن و وقتی که تعداد مایلاتون به یک مقدار خاصی برسه میتونید که در ازای اون مایل ها یک بلیط هواپیما بگیرید به همون مقدار فاصله. انواع دیگه از کریدیت کارت ها به شما این امتیاز رو میدن که در یه سری فروشگاه های خاصی شما از یه سری تخفیف ویژه برخوردار میشین. بسیاری انواع کریدیت کارت های دیگه هم وجود داره. مثلا فرض کنین که یک نوع کریدیت کارتی هستش که شما هر وقت که باهاش خرید میکنین به اندازه 1% اون مقدار که خرید کردین به امور خیریه کمک میکنه. انواع بسیار دیگه هم وجود داره که من اینجا به علت محدودیت وقتی به اونها اشاره نمیکنم. در پایان این که مزایای کریدیت کارت تنها محدود به خرید کردن با کریدیت کارت نمیشه. در واقع کریدیت کارت به عنوان نشانه معتبر بودن شما هم حساب میشه. مثلا وقتی که میخواین یک ماشین اجاره بکنین یا یک تلفن همراه جدید بخرین، اگر که کریدیت کارت نداشته باشین مجبور هستین معمولا که یک مقداری رو به عنوان دیپوزیت یا ودیعه بگذارین. در صورتی که کریدیت کارت داشته باشین لازم نیست چنین کاری بکنید. و همینطور کریدیت کارت های پلاتینیوم ویزا و مستر کارت این امتیاز رو هم دارن که شما اگر که با اون کریدیت کارت ماشین کرایه کنین ماشین کرایه شما از بیمه برخوردار میشه و دیگه لازم نیست پول بیمه جدا بپردازید. خب در اینجا به پایان این برنامه میرسیم. امیدوارم که این برنامه براتون مفید بوده باشه. در برنامه بعدی راجع به کریدیت هیستوری که اصلا کریدیت هیستوری چی هست، به چه درد بخوره، چه عواملی داره، تاثیر داره و چجوری میتونیم بهترش بکنیم صحبت خواهم کرد. تا برنامه بعدی خدا نگهدار.
خب به پایان برنامه‌های امروز رسیدیم. از دوستانی که در تهیه برنامه امروز همکاری کردند و همچنین از شما به خاطر توجه به این برنامه تشکر می‌کنم. خوشحال می‌شیم که با ما در تماس باشید. آدرس وبسایت ما www.radiocp.com و آدرس ایمیل ما radio@radiocp.com. تلفن پیامگیر ما هست 301-867-3131. و برای شنیدن برنامه ها از طریق تلفن میتونید با شماره تلفن 510-495-6364 تماس بگیرید. هفته خوبی براتون آرزو میکنم. تا هفته آینده شاد و پیروز باشید.